واقعا چه دلیل داره قسم تنا اینجا شیشته ها؟
شما یک دستقوی سفید و زیباستن، ولی هم دیگه دایی برکه بسیار مقبول نشان میتن. ما چرا باید ما بین شما درائیم؟
دوستم ای گپا چی هست که میزنی؟ یعنی چی؟ تو هم زیبا و مقبول هستی. هر حیوانی به اندازه خودش مقبول است، زیباست. تو هم زیبا و مقبول هستی. درست است که رنگ پراید با ما فرق میکنه، اما این دلیل نمیشه که تو مقبول نباشی. باور کن مقبول هستی.
ای کاش من سفید میبودم مثل شما قوها. ای
گپا رو او طرف کن، بیا همراهم بازی کنیم. بیا.
نه همینجا راحت هستم، امروز حالم خوب نیست. تو برو بازی و ساتری تکو. برو رفیق خوبم، تشکر که به فکر ما هستی.
بله اطفال عزیز، و اخ اسمی بود که پرسیا یا همو قوی سیاه رنگ قصه ما همیشه تنها بود. یک روز که بیخی از تنهایی دقا برده بود، سر خودم مابین او کد و یک ماهی مقبول رنگی رنگی را دید.
سلام مایی، تو چقدر رنگی رنگیستی؟
سلام، رنگای مقبول است؟
بسیار زیاد، خوش به حالت که رنگی رنگیستی.
تشکر، خودت هم رنگ مقبولی داری ها. من در زیر آب موجودات زیادی رو دیدم که رنگشون رقم خودت سیاه هست.
نه سیاه خوب نیست، من خوش ندارم این رنگم.
اتفاقا این رنگ سیاه باعث شده که با دیگه قوها متفاوت باشی.
ای چی گفت هست که میزنی؟ اگر سفید میبودم خوب بود، اگر رقم دیگر رفیقایم می بودم بسیار خوب بود. یه قسمی شادتر بودم، خوشحالتر می بودم. حیف که سفید نیست. دلم نمی خواه با دیگر قوها فرق داشته باشم. یه قو باید سفید باشه تا کلگی دوستش داشته باشن.
هی قوی عزیز، تو اشتباه میکنی. سنگ و حتی ماهی های زیر آبم رنگشون با هم فرق میکنه. قو با رنگ سیاه هم مقبول است.
چی بگویم مایی؟ چی بگویم؟
خوشحال باش از این تفاوت، با رفیقایت شاد باش. قوی متفاوت و زیبا، با امان خدا.
با امان خدا مایی زیبای رنگی رنگی.
بله نازنینا، روزها می گذشت و قوی سیاه منتظر بود. منتظر بود که یک روز پرای سیاهش بریزه و بجاش پرای سفید برایه. او واقعا دلش می خواست که سفید سفید باشه. دوستاش که اینا راحتی و غم رفیقشان می دیدن فکر کردن. یک روز صبح وقتی پرسیا از خواب بیدار شد، دید که یک گوشه ای از برکه خال مخال است. متوجه شد که رفیقاش همگیشون اونجا جمع شدن. او هم رفت که ببینه چی گپ است.
چی شده؟ چرا اینجا جمجمک است؟ خو دوست عزیز گپ بزن.
آمده دوستم، سهل کن. سهل کن کی آمده؟ کبوتر نامرسان که تو خودت هم کار داره.
کبوتر نامرسان با من کار داره؟ کدام خط نامی برم داره؟
حتما هم کس نیست. اگه نه کبوتر نامرسان چه کار دیگه میتونه داشته باشه؟
کبوتر نامرسان، من پرسیا هستم. چیزی شده؟ خبر است؟
بخبخو بخبخ سلام سلام. خودت راستش یا خط داری؟ از طرف دوستان.
دوستان؟ کدام دوستان؟ دوستان من همین قوهای دور پیشم هستن.
آنه اشتباه میکنی، دیگه دوستان بقبقو همونایی که در برکه پشت کوه هستن، دیگه قوهای سیاه.
چی؟ دیگه قوهای سیاه؟
بقبقو
میشه ختمه بتی؟ میشه؟
بله معلوم دارست، بفرمای بفرمایید. این خبر متعلق به شما.
از ماست، از ماست.
دوست عزیزم پرسیا، چی نوشته کده؟ چی گفته؟
نوشته کده قوی سیاه، پرسیای عزیز سلام، ما میدانیم که خودت در یک دریاچه آبی و زیبا زندگی میکنی، ما بین قوهای سفید. ما بسیار خوش داریم که یک روز بیاییم و خودت از نزدیک ببینیم. ما یک روزی به دیدنت حتما میاییم.
وای چقدر عالی، به دیدن خودت میاین؟ چقدر خوب، چقدر عالی، شنیدیم دوستا؟
بله، بسیار خوب است. اما اونا چه قسمت وجود من در این دریاچه خبر شدن؟ ایران مانده ایم قو، دوست عزیز، تو چی میگی ها؟ چطور با خبر شدن؟
خب راستش من خط از طرف خودت رایی کدم، میخواستم خودت بدانی که تنها نیستی، حالی هم کوهایی که رقم خودت هستن و برکه ما میاین.
تو بهترین دوستم هستی قوی عزیز.
تو هم دوست خوبی هستی.
اطفال نازنین، چند روز بعد یک دسته قوی سیاه مهمان قوهای سفید برکه شدند و با هم دوست شدند. پرسیا هم دید که او تنها قوی متفاوت برکه یا دنیا نیست، بلکه قوهای دیگری با رنگ سیاه هم وجود دارند. قوهای سیاه و سفید در کنار هم بودند و هیچ کدامشان احساس تنهایی یا احساس متفاوت بودن نداشتن.
دوست خوبم پرسیا، خودت بهترین دوست من هستی. تو بسیار زیباستی، قلب مهربانی داری و من بسیار خوش هستم دهی برکه پالوی من و دیگه قوه هستی.
تشکر، تشکر قوی سفید، تو هم بهترین دوست من هستی، باور کو، از دل میگم.
قصه امروز ما، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه شاپرک همراه باشین. مثل همیشه رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا که باز هم مهمان خانه هایتان باشیم، خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. سال روز شهادت حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9. والی خودخوانده داعش برای ولایت فراه در درگیری با نیروهای طالبان کشته شد. مولوی عبدالظاهر خادم فرمانده امنیتی طالبان در ولایت فراه افغانستان گفت والی خودخوانده داعش برای این ولایت در منطقه باغ پل کشته شد و 3 نفر از همکارانش به همراه تسلیحات توقیف شدند. این مسئول محلی طالبان جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. منابع محلی در ولایت زابل افغانستان از درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در مرز مشترک بین دو کشور خبر دادند. منابع محلی در ولایت زابل روز پنجشنبه اعلام کردند این درگیری در ولسوالی شملزی این ولایت روی داد و بر اثر آن 3 نظامی پاکستانی کشته و 2 نیروی طالبان زخمی شدند. علت وقوع این درگیری ورود نظامیان پاکستانی به داخل خاک افغانستان اعلام شده است. تاکنون مقامات رسمی دو کشور در این باره اظهار نظری نکردند. درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز از ارسال نظرات جمهوری اسلامی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیشنویس توافق احتمالی رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. در دور جدید مذاکرات ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که در روزهای 13 تا 17 اسد برگزار شد، چند پیشنهاد از سوی اندیک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران 24 اسد پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر اثرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده را ارائه و اعلام کرد، اگر واکنش آمریکا با واقع بینی و انعطاف همراه باشد توافق حاصل خواهد شد. آمریکا هم در تاریخ 2 سنبله نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا ارائه کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز اعلام کرد پس از دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار داده و پاسخهای ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف تدوین و پنجشنبه شب به انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا تحویل داده شد. کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان درباره مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دو جانبه منطقوی و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز تأسف از جان باختن جمعی از مردم پاکستان در فاجعه سیل اخیر در این کشور مراتب تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت این کشور اعلام کرد. امیرعبداللهیان همچنین از آمادگی ایران برای افتتاح بازارچه مرزی پیشین مند خبر داد و تأکید کرد بازگشایی بازارچه‌های مرزی در توسعه تجاری و امنیت مرزهای مشترک دو کشور نقش بسزایی دارند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به تحولات افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام افغانستانی در این کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به زودی و با مشارکت کشورهای منطقه برگزار شود. وزیر امور خارجه پاکستان نیز با قدردانی از ابراز همدردی و کمک‌های دولت و مردم ایران به مردم سیل‌زده پاکستان، خواهان همکاری و تداوم کمک‌های ایران با توجه به وسعت بالای خسارات وارده شد. بلاول بوتو با ابراز خرسندی از برگزاری 21مین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان از آمادگی اسلام آباد برای برگزاری کمیته‌های فنی میان دو کشور خبر داد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد اسلام آباد در موضوع افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مواضع مشترک دارد. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه روز گذشته با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خاطر نشان کرد این رژیم دیر یا زود بهای اقدامات خصمانه اش را خواهد پرداخت. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها در راستای حمایت و پشتیبانی از تروریست ها به مواضع اردو و زیرساخت های سوریه حمله کرده است. در جدیدترین مورد جنگنده های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب میدان های هوایی بین المللی حلب و دمشق سوریه را هدف قرار دادند. فیصل المقداد با بیان اینکه اسرائیل با آتش بازی می کند تصریح کرد سوریه هرگز در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی سکوت نخواهد کرد. وزیر خارجه سوریه با تاکید بر اینکه سوریه ایستادگی کرده و همچنان ایستادگی خواهد کرد افزود رژیم صهیونیستی اوضاع امنیتی و نظامی منطقه را به مرز انفجار رسانده است. نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه یافتن مرمی باران مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیای اوکراین خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی وضعیت این نیروگاه شد. مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیای اوکراین در هفته‌های اخیر چندین بار مرمی باران شدند. مسکو و کیف اما مسئولیت این مرمی باران را بر عهده نمی‌گیرند و هر کدام طرف مقابل را مسئول حملات اعلام می‌کنند. دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه گفت مسکو با توجه به ادامه یافتن مرمی باران مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا و نیز تلاش بی‌پروایی کیف برای ناکام گذاشتن بازدید هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از محل این نیروگاه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در روز 6 سپتامبر با حضور رافائل گریسو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل است. اصلاح می‌کنم، روسیه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در روز 6 سپتامبر با حضور رافائل گریسو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل است. روسیه و اوکراین پیش از بازدید تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه زاپوروژیا در جنوب شرقی اوکراین یکدیگر را متهم به اخلال در کار آژانس کرده بودند. هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اوکراین دیروز از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا به منظور ارزیابی هر گونه خسارت بازدید کردند. زاپوروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است. این نیروگاه در جریان حمله روسیه به اوکراین با تصرف نیروهای روسی درآمده است. و دولت چین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ولایت سینکیانگ را کذب و اقدامی هماهنگ با سیاست کشورهای غربی خواند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گزارشی درباره چین منتشر و ادعاهای ضد دولت پکن درباره ولایت سینکیانگ مطرح کرد. مسئله سینکیانگ همواره به عنوان اهرم فشاری از سوی کشورهای غربی ضد دولت چین مطرح می شود و این کشور هرگز ادعاهای غربی ها در این باره را نپذیرفته است. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز پنجشنبه اعلام کرد این گزارش کاملا غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است، چرا که بر اساس اطلاعات نادرست و دروغ‌های ساخته شده توسط مخالفان چین و هماهنگ با سیاست غربی‌ها ضد چین تنظیم شده است. پکن در یک سند 131 صفحه‌ای که 3 برابر گزارش سازمان ملل متحد است با ادعاهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پاسخ داده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
از می خانم از من بگریزی سرگشت چو پیمانم از من بگریزی من راند از می خانم از من بگریزی سرگشت چو پیمانم از من بگریزی
تشکر میکنیم که لحظات خوشتان را در کنار ما سپری میکنین دوستان. معرفت دینی آماده پخش است. با هم میشنویم.
که به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
معرفت دینی.
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه موضوع زندگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. در بحث‌های گذشته به این موضوع پرداختیم که ادیان الهی درباره آخرالزمان و ظهور منجی دارای نقاط مشترکی هستند. آنها بر این باورند که آینده زندگی بشر در این جهان با پیروزی حق و حاکمیت ایمان همراه خواهد بود. در این رابطه با استناد به آیات قرآن در مورد منجی موعود و اینکه حاکمیت جهان سرانجام از آن صالحان و مستضعفان است، نکاتی را مطرح کردیم. با توجه به احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان، این حقیقت را خدمت شما روشن کردیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف همان نجات بخش جهان از ظلم و تیرگی است که اسلام وعده ظهور او را داده و همکنون در دوران غیبت به سر می‌برد. در برنامه گذشته نظر برخی از بزرگان اهل سنت درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را خدمت شما گفتیم و دیدگاه‌های ابن طلحه شافعی را خدمت شما عنوان کردیم. از شما دعوت می‌کنم با ادامه این موضوع همراه ما باشید.
نفس نفس به امید رسیدنت از را در انتظار ظهورم چرا نمی آیی، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی.
احمد ابن حنبل رئیس فرقه حنبلی که یکی از گسترده ترین جوامع حدیثی اهل سنت را گرد آورده، احادیث متعددی را درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نقل کرده است. یکی از محققان حوزه علمیه قم احادیث مربوط به حضرت مهدی علیه السلام را در کتابی با نام احادیث المهدی من مسند احمد ابن حنبل به چاپ رسانده است. در این کتاب 136 حدیث از مسند احمد ابن حنبل استخراج و در چند بخش تنظیم شده است که در بردارنده موضوعات مختلفی درباره امام مهدی علیه السلام است. ظهور آن حضرت و نشانه های آن، وضعیت عصر ظهور و دیگر موضوعات مربوط به آن حضرت در این احادیث توضیح داده شده است. ابن سباق مالکی نیز کتابی با نام الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه نگاشته است. او انگیزه خود را از تألیف این کتاب بیان شرح حال و مقامات ائمه 12 ذکر کرده است. وی در فصل 12 این کتاب به شرح حال و خصوصیات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف پرداخته است. وی در این فصل مباحث مختلف و احادیث گوناگونی را درباره حضرت مهدی آورده و به وعده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ظهور آن حضرت اشاره کرده است. ابن حجر هیتمی، عالم و مؤلف اهل سنت که پیرو مذهب شافعی است، درباره ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چنین میگوید: او هنگام رحلت پدر 5 داشت، ولی خدا با او حکمت عطا کرد و قائم منتظر نامیده شده است. با این مطلب روشن می شود که تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نزد ابن حجر از امور مسلم بوده است. ابن اسیر
مورخ نامی اهل سنت نیز ولادت حضرت مهدی علیه السلام را حتمی دانسته و با ذکر این که پدرش امام حسن عسکری علیه السلام است، ایشان را از امامان دوازدهگانه شیعیان دانسته و امام منتظر می نامد. محی‌الدین ابن عربی، عارف و نویسنده سرشناس اهل اندلس، درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میگوید: بدانید که ناچار مهدی خروج خواهد کرد. او خارج نمی شود تا آن هنگام که زمین پر از ظلم و جور شده باشد. پس مهدی آن را پر از عدل و داد می کند. او از عترت پیامبر و از فرزندان فاطمه است. در سیره و اخلاق شبیه پیامبر است. هم نام رسول خداست. خداوند کار او را در یک شب اصلاح می کند. پیروزی پیشاپیش او در حرکت است. از روش و سنت رسول خدا پیروی می کند. خطا و اشتباه ندارد و فرشته او را تأیید می نماید. با توجه به این قرائن روشن می شود که مسئله مهدویت و اعتقاد به ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف جزء عقاید ثابت اهل سنت است، چرا که احادیث مربوط به ظهور آن حضرت در منابع حدیثی آنها در حد تواتر است. موضوعی که در اینجا جلب نظر می کند این است که اوصاف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در منابع اهل سنت در کلیات با اوصاف ذکر شده در کتاب‌ها و متون شیعیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد. نکته مهم آن که کثرت روایات نقل شده از پیامبر در مورد حضرت مهدی موجب شده که عده‌ای از دانشمندان و بزرگان اهل سنت کتاب‌های جداگانه و مستقلی در مورد امام زمان برشته تحریر درآورند. شیخ محمد ایروانی در کتاب الامام المهدی دیمی نویسد: اهل سنت با گردآوری روایات مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و اینکه در آخر الزمان شخصی به اسم مهدی ظهور خواهد کرد، کتاب‌های متعددی نوشتند و طوری که میتوان گفت اهل سنت بیش از 30 کتاب در این باره به نگارش درآوردند.
ابن الحسن ابن الحسن يا ابن الحسن.
از جمله این کتاب ها کتاب المهدی نوشته ابی داوود، علامات المهدی نوشته جلال الدین سیوطی، مناقب المهدی نوشته حافظ ابو نعیم اصفهانی، عقد الدرر فی اخبار الامام المنتظر نوشته جمال الدین یوسف دمشقی و بسیاری کتاب‌های دیگر هستند.
از جمله بشارت‌های بزرگ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت مهدی موعود می‌باشند. بشارت خوشحال کننده برای عموم مسلمانان که همه مسلمین جهان اتفاق دارند که این امام همام خواهد آمد.
اهل سنت معتقدند که این مصلح در دورانی ظهور میکنه و پا به عرصه وجود میگذاره و در واقع در اجتماع بشری میاد که دنیا پر از ظلم و جور شده.
حضرت مهدی از اولاده های حضرت حسن عسکری رضی الله تعالی عنهم میباشد.
گرچه قرنها از زمان غیبت امام زمان می گذرد، اما هیچگاه نور امید در دلها خاموش نشده است. همه چشم انتظار طلوع خورشید تابناک عدالت هستند تا بر جهان نور بیفشاند، تیرگی ها را بزداید و بندهای بردگی و اسارت را از گردنها بگشاید. با این حال انتظار برای آمدن منجی هرگز بدان معنا نیست که تا زمان ظهور او دست روی دست گذاشته و هیچ اقدامی برای اصلاح امور بشر و مقابله با ظلم و تبعیض انجام ندهیم. انقلاب جهانی حضرت مهدی به میوه شباهت دارد که برای رسیدن و کامل شدن باید مراحلی را طی کند. میوه در زمان معینی آماده چیدن می شود. موعود جهانی نیز در شرایطی که جهان برای حضور او آمادگی پیدا کند، بخواست و اراده خداوند از پس پرده ظاهر می شود. لذا زمان باید به پیش برود و افکار متحول شوند تا جهانیان آماده پذیرش آن منجی عدالت گستر شوند.
هوای قلب من بارونی و سرده، بدون روی تو نصیب من درده، بدون روی تو نصیب من درده. ای نگارم نگارم نگار، ای بهارم بهارم بهار، یا ابا ساله. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره. تمام هستی و دار و ندارم، فدای تو بیا قابل نداره، قابل نداره.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته معرفت دینی در همینجا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد این بحث را پی خواهیم گرفت و از شما میخواهیم که با ما همراه باشید. شماره پیامک های برنامه را به یاد داشته باشید. 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. پیروز و تندرست باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دلم صدای دل تنگی نداره،
شده خاکستر و زنگی نداره.
دلم صدای دل تنگی نداره،
شده خاکستر و زنگی نداره.
نمیگویم که من چشم انتظارم،
هنایم پیش تو رنگی نداره.
آدینه ایتان به خیر و خوبی باشد عزیزان. زربان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر سید وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای مچ پا یا بجلک پا صحبت بکنیم. دکتر سیب گفتن که دردهای حاد و شدید و اخیر در مچ پا داریم و همینطور دردهای مزمن و کهنه شده. دردهای حاد و شدید پا میتونه با علایم درد، ورم و آماس و قرمزی و سرخ شدن و ملتهب قوزک پا باشه. ممکن است در راه رفتن مشکلاتی را به وجود بیاره و اشاره داشتن وقتی علایم هست، درد و قرمزی و ورم و آماس و این چیزها، حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چون گاهی وقتها اینمی علایم اولیه میتونه باعث یک مشکلات جدی شود. برای همین حتما باید یک ویزیت و معاینه دکتر صورت بگیره. در رابطه با دردهای مزمن هم اشاره داشتن که دردهای مزمن ممکن است در نهایت منجری به این شود که تعادل در راه رفتن از بین بره، راه رفتن کلن دچار مشکل شود و ممکن است که مشکلات جدی را در زندگی با وجود بیاره. اقدامات لازم هم دکتر سه اشاره کردن که در دردهای حاد ما باید با مچ پا و بجلک پای خود استراحت بتیم، پای خود یک کمی باید بالا نگه داریم باندازی یک وجه و همینطور بستن اون مناحیه با یک باند یا یک تیکه و پارچه ملائم و نرم میتونه کمک کننده باشه. گاهی هم اشاره داشتن که ممکن است آسیب یکقدر جدی باشه که ممکن است دکترای ارتوپد یا دکترای استخوان برای 3 هفته اون مناحیه را گچ بگیرن تا ثابت بمانه و التهاب و مشکل رفع شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم از لحاظ اطلاع رسانی در موضوعاتی که خوب حال خواهیم گفت.
انشاءالله. سپاس و تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتون باشیم. دکتر سیب گنجیفر، در جلسه قبل راجع به علائم و نشانه ها و عوامل دردهای حاد و شدید مچ یا بجلک پا صحبت شد و گفتیم که ممکن است این اکثرا به دنبال پیچ خوردگی یا به تعبیر مچ خوردن بجلک پا با وجود بیاید. یکی چی اقدامات مراقبتی و معالجوی باید در روز اول حادثه و در ساعت اول باید صورت بگیره، راجع به اینا مفصل صحبت شد. امروز اگر در مورد دردهای مزمن یا کهنه شده و طولانی شده مچ یا بجلک پا برای ما بفرمایین، که چون ما واقعا افرادی را داریم که متاسفانه ماها یا سالهاست که درد مچ یا بجلک پا داره و قسمت پایینی پایشان درد داره و از اون ناحیه اذیت هستن و بازاب هستن، در این زمینه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در جلسه قبلی ما در مورد پیچ‌خوردگی حاد مچ پا، علائمش و درمانش صحبت کردیم.
بله.
مانند هر درد حادی که خب ما تا الان صحبت کردیم و اصولا برنامه هایی که در مورد دردهای عضلانی اسکلتی بوده، همیشه گفته میشه که این که فرد دچار درد مزمن نشه، مسئله اصلی این هستش که اون درد حاد درمان مناسبی براش انجام میشه. ما این درمان رو گفتیم. حالا مریضی هستش که وارد به فرمایش شما فاز مزمن درد شده. ما یه اجازه بدین ابتدا علائم اون درد حاد، یعنی پیچ‌خوردگی حاد و این مسئله مزمن رو یه بار بگیم و یک مقایسه بکنیم، چون مهم هستش.
بله.
در مورد دردهای حادی، یعنی پیچ‌خوردگی حاد، تورم هستش، دردی هستش که معمولاً موضعی هستش و روی قوزک خارجی پا حس میشه، درد خیلی عمقی نیست. ولی در مورد دردهای حادی، یعنی که این درد پیچخوردگی رخ داده، درمان نشده، این خیلی مهم هستش و بعد از 3 ماه یا به قولی بعد از 6 ماه وارد یک فاز جدیدی شده، این درد با وجود اینکه هنوز در ارتباط با اون مسئله هست، یعنی در ارتباط با پیچخوردگی هست، ولی یه سری تفاوت ها داره.
بله،
معمولا فرد از حالت تورم شاکی نیست، یعنی تورم کاملا از بین رفته. معمولا به این صورت هستش که درد از اون حالت موضعی خودش خارج شده و عملا دردی هستش که گاهی اوقات کل پا هستش، گاهی اوقات کل مفصل هستش، گاهی اوقات فرد نمیتونه خوب اونو موضعی بگیره، یعنی نمیتونه خوب حتی خودش به ما بگه که کجا بیشتر درد میکنه. یه دردی عملا میشه مبهم. یه سری علائم همراه داره که خب بازم جلسه قبل گفتیم و اون معمولا اشکال در راه رفتن هست، یعنی فرد به علت حالا درد، گاهی اوقات درد نیست و ناپایداری مفصل هستش، یعنی عدم تعادل براش ایجاد میشه، گاهی اوقات هم هر دو مورد خب چه بدتر عملا.
بله،
و این برای بیمار بسیار بسیار مشکلزا میشه، یعنی این بیماران با وجود اینکه اغلب پیشخوردگی های حاد حالا حتی اگر درمان نشن، اگر که همراه با شکستگی نباشن، اغلب خود به خود خوب میشه. ما نمیخوایم بیماران رو اینجا نگران کنیم، ولی به هر حال تعدادی از اینها که مهمم هست وارد فاز مزمن میشن.
بسیار عالی دکتر صاحب، با توجه به خصوصیات و ویژگی های دردهای مزمن و کهنه شده مچ پا، اگر در مورد اقدامات مراقبتی و معالجوی در این رابطه هم برای ما توضیحات بدین خوب میشه، که در این صورت وقتی این دردها ماها و سالها وجود داره برای درمان و کنترلش چی کارهایی باید صورت بگیره؟
بله، اگر اجازه بدین پس من برگردم به همون عارضه پیشخوردگی مچ پا که به صورت درد یا ناپایداری مفصل خودشون نشون میده.
بله،
در مورد این بیماران یه مقدار استفاده از داروها متأسفانه محدود میشه. من در مورد دردها واقعا همیشه تاکید میکنم، کاملا هم خب بر اساس مراجع دقیق علمی هست، در مورد دردها واقعا باید فرد سریع دارو مصرف کنه. گاهی اوقات نیازمند مقادیر بالا، دوزهای بالایی هم از دارو هست، در این مورد هیچ گونه شکی نیست. ولی در مورد دردهایی که بس 3 ماه 6 ماه اینها در اون منطقه میگذره، حالت التهابی خودشون از دست میدن، گفتیم مثلا تورم نیست، حالت قرمزی روی مفصل وجود نداره، اینها داروهای ضد التهابی دادن بهشون عملا خیلی موثر نیست.
بله،
در اینها داروهای از دسته های دیگه هستن، خب ما اونا رو تجویز میکنیم. اینو به هر حال فرد بدونه که گاهگاهی چون به صورت مزمن عملا مسکن مصرف میکنه، عملا فایده ای نخواهد داشت. پس این یک مسئله دارو. در مورد قسمت توان بخشش، بله ما میتونیم حالا فیزیوتراپی اینا بنویسیم، همکاران خوب فیزیوتراپیست ما انجام خواهند داد، حالا استفاده از مدالیته گرمایی هست، استفاده از تحریک الکتریکی هستش و همچنین دادن ورزش ها. خب این هم یک مسئله. ولی از لحاظ خود پزشکی که حالا طب فیزیکی انجام میده، انجام تزریقات هستش، این تزریقات رو ما میتونیم داخل مفصل مچ پا انجام بدیم تا اون دردش بخوابه، و همچنین تزریقی هستش که در عضلات اطراف مچ پا انجام میشه که اون دردهایی که منشأ عضلانی دارن اونا رو ما بتونیم درمان کنیم.
بله،
و نهایتاً استفاده از کفش مناسب، گاهی اوقات کفش رو تجویز میکنیم و خب این درمانهایی هستش که ما داریم.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائلی که مطرح شد در مورد درد پاهایی بود که ما گاهی دردهایی را در پاها و مچ پا یا جلک پا یا ساق پا داریم که منشأ و سرچشمه درد خود پا نیست، بلکه درد از جای دیگه با پا منتقل شده و کشیده شده، یعنی دردهای ارجاعی که منشأ و ریشی درد یک جای دیگه است، ولی ما درد او را در پای خود حس میکنیم. در این رابطه هم اگه معلومات بدین ممنون میشیم.
دقیقا، واقعا سوال این هستش که آیا هر دردی که مثلا در ناحیه مچ پا یا دست ناحیه ساق یا در انگشتان پا احساس میشه، واقعا منشأش دقیقا همون منطقه هستش از لحاظ آناتومی، یا یعنی که نه واقعا ممکنه که ناحیه مچ پا دردناک باشه ولی خودش سالم باشه، یعنی خودش مشکل نداشته باشه. خیلی از موارد در واقع به این صورت هستش، یعنی درد در واقع فرد احساس میکنه در انگشتان پا مثلا، خود اون انگشتان پا مثلا میاد ما تستی انجام میدیم، اعصاب همون منطقه رو کاملا بررسی میکنه به عنوان خب جایی که به صورت بالقوه میتونه منشأ درد باشه.
بله،
ما میبینیم که کاملا سالم هست. مشکل بس کجاست؟ خب پیدا میکنیم نهایتا. اگر اجازه بدین، بله، ما چند تا مورد مهم رو در اینجا بحث خواهیم کرد و اشاره کوچکی به درمانشون هم خواهیم کرد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خب فعلا یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن. تا بعدا ان شاءالله بحث ادامه میدیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در پرکاری تیروئید برخلاف کمکاری تیروئید، سوخت و ساز بدن افزایش پیدا میکنه. بنابراین مبتلایان به پرکاری تیروئید حتی گاه تا 30% بیشتر از افراد عادی نیاز به انرژیشون افزایش پیدا میکنه. ضمن افزایش انرژی نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی هم افزایش پیدا می کنه. بنابراین قطعا گنجاندن میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از منابع ویتامین C هستن، ویتامین های گروه B رو دارن و همینطور ویتامین A هستن، می تونه کمک بکنه به افرادی که پرکاری تیروئید دارن. برای مثال مصرف آب میوه ها و آب هویج در میان وعده ها برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید به جهت اینکه می تونه به تقویت عملکرد سوخت و ساز بدن اونها کمک بکنه توصیه میشه که استفاده کنن. در بین میوه‌جات، میوه‌های مثل زغالخته، آناناس، در بین سبزیجات جعفری و فلفل دلمه‌ای سبز و یا حتی خود فلفل سبز جزء سبزیجاتی هستند که خوبه در رژیم غذایی افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن گنجونده بشه. در افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن هم استفاده از سبزیجاتی که گواتروژن هستن به صورت خام نشد خیلی زیادش مناسب نباشه، چون میتونه با عملکرد اون داروها تداخل پیدا بکنه. اما در هر صورت ما در پرکاری تیروئید محدودیت غذایی خاصی رو قائل نیستیم، مگر اینکه بتونیم کمک بکنیم که سوخت و ساز بدن در جهت تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز سوخت و ساز که ذکر شد، ویتامین C، ویتامین B1، B6، B12 هست، افزایش پیدا بکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب در مورد دردهای مزمن یا کهنه شده یا کهنه دردهایی که در مچ پا به وجود می آید اشاره داشتند که وقتی یک درد حدود 3 تا 6 ماه طول بکشه، این دیگه درد مزمن خوانده میشه. گاهی میتونه کل پا به خاطر اینمی درد مصاب شوه و درگیر شوه و همینطور میتونه که در امو مچ پا و بجلک پا وجود داشته باشه. فرقش ایست که درد بسیار شدید نیست، درد بسیار واضح و مشخص نیست، تورم و آماس و پندیدگی در دردهای مزمن وجود نداره و ممکنه یک درد مبهم مریض ذکر بکنه که اینمی ناحیه درد میکنه، حتی جای مشخص ره هم روی پای خود یا بجلک پای خود نمیتونه تعیین بکنه و زیادتر ای آدم ها در موقع راه رفتن و زیاد ایستاده شدن اینا از درد شاکی هستن که باید به هر حال مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. راجع به اقدامات مفیدی که باید برای معالجه و کنترل این دردها انجام بگیرم، دکتر صاحب صحبت های ارزشمند کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجی‌فر، در مورد دردهای ارجاعی پاها صحبت می‌کردیم. ما مواردی را داریم که گفته شد یک نفر از درد ساق پا شکایت دارند، از عضلات پشت ساق پا در ساعات مختلف، به خصوص در شبها، یعنی موقعی خوابیدن اینا پایشان درد میگیره، همی ساق و عضلات پایشان درد میکنه. این علت و منشیشان در کجا و چه قسمی میتونه باشه؟ بعضیا ارتباط میتن به اینکه ما در فضای سرد و خنک و در آب سرد و این چیزها ما قرار گرفتیم، اینمی سردی و اینمی آب سرد باعث این دردها شده. اینا درست است؟ یعنی در مورد این دردها هم توضیح بفرمایید.
بله، خودش که علت مختلفی داشته باشه، درد عضلات ناحیه مخصوصا ناحیه پشت ساق فوق العاده شایع هستش. دردی هستش که عملا با خوابیدن تداخل داره، یعنی مشکل فرد میتونه بخوابه هنگامی که میخواد استراحت کنه، عملا فرد رو اذیت میکنه. از لحاظ علتش خب یه سری علت کاملا ما میتونیم بگیم.
بله،
یکیش مثلا ضعیف شدن اعصاب محیطی هست در افرادی که دیابت دارن، در افرادی که مشکل تیروید دارن. خب این خودش میتونه علاوه بر این که گزگز و مورمور ناحیه انگشتان و پا ایجاد میکنه، خودش یه درد فشارنده و ناجوری رو در ناحیه عضلات ساق پا ایجاد کنه.
بله،
بعضی از افرادی که دیسک کمری دارن، چون دیسک کمر خیلی از موارد فرد فکر میکنه که حتما باید کمر درد داشته باشه، و من اون پاسخی که به این دوستان میگم این هستش که اگر که فردی بیاد پیش ما بگه صرفا من کمرم درد میکنه، این ما نگرانیمون از لحاظ دیسک کمتر هست نسبت به اون فردی که میاد میگه که من صرفا پاهام درد میکنه. یعنی ضایعات دیسک خودشون رو بیشتر باز با درد همین ساق و پانش، با درد قدام پا یا یه مقدار بالاتر.
بله،
که البته اگه اجازه بدین ما در مورد تنگی کانال نخاعی که یک نوع پیشرفته از ضایعات دیسک است صحبت خواهیم کرد. ولی اینی که خب سوالی که مستقیم شما فرمودین در رابطه با راه رفتن در فضای سرد یا آب سرد، میدونین این هم خیلی بحث نشده در کتب پزشکی، ولی به نظر میاد که خود عضلات بدن، یعنی همون عضلات موضعی، نسبت به تغییر درجه حرارت، خب من دوست ندارم بگم که نسبت به سرما یا نسبت به گرما، نه، اینا خودشون فی نفسه مشکل ایجاد نمی کنن. نمیگیم که وقتی که هوا سرد است، یعنی موقعی هستش مثلا چنین فصلی، خب یعنی فصلی هستش که عملا یک تغییر درجه دما هست.
بله،
این تغییر دما هستش که به عضلات بدن آسیب میرسونه و اونها رو دردناک میکنه. یعنی فردی هستش که برفرض جلوی آفتاب هست، خب گرما، وارد یک فضای سرد میشه.
بله،
عضلات خیلی نمیتونن این تغییر دما رو تحمل کنن و شروع میکنن به انقباض و کمبود خونرسانی و نهایتا یه سری دردهای مزمن ایجاد میشه.
بله، تشکر دکتر سی. ما گاهی در پاها به جای درد واضح یک حس مرمور و گزگز و سوزن سوزن شدن داریم، حالت بیهسی و کرختی داریم، مثل خواب رفتگی ممکنه باشه. در این رابطه هم اگه بفرمایین راجع به علل و دلائل اینمی حالت و اینمی ناراحتی.
بله، خواهش میکنم. بیهسی در اندام ها مهمتر هستش از درد، یعنی این که دردی که ما به عنوان یه درد کهنه درد در واقع میگیم، احتمالاً شنوندگان گرامی در کشور افغانستان هم اینطوری توصیف میکنند.
بله،
یکی به این صورت هست، یکی هم حالت خواب رفتگی هست، حالت گزگز و مورمور هست، یک خواهش ماننده هست. اون دومی برای ما پزشکا مهمتر هست، معمولا علت مهمتری دارد.
بله،
حالا در مورد گزگزی که روی انگشتان پا باشه، بلخص روی کف پا باشه، بلخص این باشه که در عرض چند ماه اخیر پیشرفت کرده باشه، این معمولا مهم هستش، مراجعه به پزشک الزامی هست.
بله،
حالا گاهی اوقات این مربوط به ضایعات دیسک کمری هستش، با معاینه انجام تست‌های مختلف خب ما به نتیجه میرسیم هستش یا نه. گاهی اوقات هم مربوط به این هستش که عده زیادی از بیماری ها میتونن اعصاب محیطی رو تضعیف میکنن. ما اینجا در مورد اعصاب محیطی صحبت میکنیم، منظور از اون اعصابی نیستش که گاهی اوقات آدم خوشحاله، گاهی اوقات حالت استراب داره، گاهی اوقات حالت روحی نیست، دقیقاً همون هستش که از لحاظ آناتومی دیده میشه. در رأسش دیابت هستش و مشکلات تیروئید.
بله،
حتما باید یه آزمایش خونی این افراد داشته باشن.